هفته بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حسن جعفری هستم و گرمترین سلام ها را تقدیم می کنم به شما که در این عصر تابستانی 28 مرداد 95 رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. مجله شامگاهی رادیو فرداست و در یک ساعت پیش رو شنونده یه مطالب متنوعی خواهید بود که همکارانم برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه فهرست مطالب مجله رو براتون بگم، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در پی حملات تازه در شهر بتلیس در شرق ترکیه و کشته شدن 3 افسر پلیس، تعداد تلفات حملات 2 روز اخیر در ترکیه به 9 تن رسید. خبرگزاری آناتولی گزارش داده که در جریان این حمله بمبی دستی به سوی خودروی پلیس پرتاب شده است. ساعتی پیشتر در روز پنجشنبه در جریان انفجار بمب در یک ایستگاه پلیس در شهر الازیغ 3 افسر پلیس کشته شدند. دست کم 217 نفر هم در این انفجار زخمی شدند. چهارشنبه شب نیز انفجار بمبی در استان وان 3 کشته بر جای گذاشت که 2 تن از قربانیان نیروی پلیس بودند. برخی رسانه‌های ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول این حملات خواندند، اما این گروه هنوز مسئولیت هیچ حمله‌ای را بر عهده نگرفته است. به گفته منابع رسمی، یک مقام نظامی عالی رتبه چینی در هفته جاری برای نشان دادن حمایت از رژیم بشار اسد به سوریه سفر کرده است. خبرگزاری دولتی شینهوا روز پنجشنبه گزارش داد که در یابان گوان یوفی روز یکشنبه با فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه در دمشق دیدار کرده است. بنا به این گزارش، این مقام نظامی در روز دوشنبه نیز با یک ژنرال روس ملاقات کرده که مسئولیت هماهنگی برای کمک به ارتش سوریه را بر عهده دارد. همزمان روزنامه دولتی گلوبال تایمز از پکن به نقل از وزیر دفاع چین نوشته است که چین با سوریه برای همکاری‌های نظامی به توافق رسیده است. وکیل خانواده عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس، گفت که اگر ثابت شود در جریان درمان این فیلمساز قصور پزشکی رخ داده، قتل غیر عمد رخ داده است. عادل مقدس در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت هفته آینده خانواده آقای کیارستمی شکایت خود را ارائه خواهد کرد. به گفته این وکیل دادگستری، تا امروز پرونده پزشکی آقای کیارستمی به درخواست وزارت بهداشت بررسی شده و خانواده او نقشی در این رسیدگی نداشتند. اما چنان که عادل مقدس میگوید، از هفته آینده این پرونده با درخواست خانواده عباس کیارستمی و با تمرکز بر موارد مورد نظر آنها بررسی خواهد شد. عباس کیارستمی برنده جوایز بسیار سینمایی از جمله جایزه نخل طلای جشنواره کن روز 14 تیر ماه در سن 76 سالگی درگذشت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه از بیانیه مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی که خواستار پایان دادن به خشونت علیه همجنسگرایان شده است، استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه مقتدی صدر در روز 17 تیر صادر شده و در آن از مردم عراق خواسته شده که به همجنسگرایان حمله نکنند. این روحانی شیعه در این حال از مردم خواسته است که با همجنسگرایان معاشرت هم نکنند. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است که اگرچه صدر کماکان حاضر نیست همجنسگرایان را تحمل کند، اما با این وجود گام مهمی برداشته است. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد در عراق نیروهای نظامی و شبه نظامی از جمله نیروهای وابسته به مقتدی صدر همجنسگرایان را آزار می‌دهند. در عراق هیچ قانونی علیه همجنسگرایان وجود ندارد.
ممنونم از حمید فاطمی. مروری بود بر آخرین خبرها، اما فهرستی از مطالب که در ادامه مجله شامگاهی خواهید شنید. ادامه واکنش ها به استفاده جنگنده های روسیه از پایگاه همدان را مرور خواهیم کرد. به آخرین تحولات ترکیه و توقیف و بازداشت دست‌اندرکاران یک روزنامه کرد زبان خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم انداخت به بیانیه 22 نهاد حقوق بشری در انتقاد از اعدام های اخیر در ایران. از تصمیم مقام‌های نظامی ایران خواهید شنید که گفتن برای مقابله با نفوذ گروه حکومت اسلامی به خاک ایران کمیته‌های مرزی با عراق تشکیل می‌دهند. از دیگر خبرها و رویدادها خواهیم گفت، به المپیک ریو خواهیم سری خواهیم زد و البته شنونده صدای شما هم خواهیم بود. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه عصر در ایران. گزارش‌های مجله شامگاهی رو با نگاهی به آخرین تحولات ترکیه آغاز می‌کنیم. در حالی که گزارشگران بدون مرز ترکیه رو با دست کم 44 روزنامه‌نگار محبوس، بزرگترین زندان اهالی رسانه در جهان نامیده، یک روزنامه دیگر هم در این کشور توقیف شد. روزنامه کرد زبان اوزگور گندم به حکم دادگاه بسته شد و دست کم 25 نفر نیز در ارتباط با آن دستگیر شدند. در همین باره و همچنین درباره افزایش نارامی‌ها در مناطق عمدتاً کردنشین ترکیه بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد امیردامادی.
حکومت ترکیه از 25 تیر ماه سال جاری، پس از آنچه کودتای نافرجام در آن کشور خوانده شد، 102 رسانه را تعطیل کرده است. تازه ترین آنها روزنامه اوزگور گندم است که روز سه‌شنبه با حکم دادگاه به اتهام سخنگو بودن برای گروه‌های تروریست و جدایی طلب بسته شد. رحمان جوانمردی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه مقیم هلند، از پیشینه این روزنامه و اتهام‌هایی که متوجه آن شده است می‌گوید.
این روزنامه اوزگور گندم روزنامه‌ایه که در دیاربکر مرکز اصلیش هست و روزانه منتشر میشه، یعنی تنها روزنامه‌ایه که در رابطه با مسائل کردستان به طور پیگیر خبرنگاری میکنه، خبرگزاری میکنه، اخبار رو منتقل میکنه و موضوعات اونجا رو مورد بحث و بررسی قرار میده و گاهی هم حتی منتقد احزاب کردی هم بوده. به طور مشخص اتهامی که به اوزگور گندم زدن این بوده که پروپاگاندای جنگ میکرده یا به هر حال تبلیغات برای تروریسم میکرده. این معناش طرفداری از پکاکاست در منطقه کردنشین.
زینب کاراتاش، روزنامه‌نگار مقیم استانبول، با توجه به حوادث یک ماهه اخیر، دستگیری روزنامه‌نگاران و تعطیلی روزنامه‌ها را چندان غیر منتظره نمی‌بیند، اما از روندی می‌گوید که در مخالفت با رسانه‌های آزاد در ترکیه امروز جریان دارد.
I think it's quite evident that at this point the Turkish government has intolerant.
واضح است که در شرایط کنونی حکومت ترکیه تا به تعامل هیچ صدای منتقدی را ندارد. شاهد آن بوده ایم که حکومت کانال‌های تلویزیونی را کلاً تعطیل کرده است. لذا این مسئله چندان دور از انتظار نبود، اما واقعاً انتظار نداشتیم که تا به این حد خشن باشند. به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری دیگر به هیچ وجه نمی‌خواهد صدایی در مخالفت با وی شنیده شود. او حالا دیگر نسبت به انتقادها بسیار بسیار حساس شده و تنها به بستن روزنامه‌ها راضی نمی‌شود. راه‌های کسب درآمد را مسدود می‌کند، رسانه‌ها را تهدید می‌کند و روزنامه‌نگاران را به جرم انتقاد و توهین به رئیس جمهوری با اتهام‌های سنگین کیفری روبرو می‌کند.
عبدالله آیاسون، دیگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه مقیم آمریکا، از دیگر خیال‌هایی که حکومت ترکیه در سر می‌پروراند سخن می‌گوید.
I think there is a general problem. It's about all critical and independent media outlets in Turkey.
مسئله یک مسئله کلی است. مسئله به رسانه‌های مستقل و منتقد در ترکیه مربوط می‌شود. حکومت تا به تحمل هیچ انتقاد و ایرادی به دولت، سیاست‌هایش و شخص اردوغان را ندارد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و بسیاری از روزنامه‌ها همین تجربه را در مواجهه با حکومت داشتند. به نظر من حکومت هیچ ملاحظه و توجهی در مورد آزادی بیان و گروه‌های مخالف ندارد. بنابراین دموکراسی و آزادی رسانه‌ها دیگر دغدغه حکومت نیست. این دیگر هنجار حکومت ترکیه شده است. حکومت خیال دارد که راه‌های ارتباطی مردم برای کسب اطلاعات را محدود کند. سعی دارد مردم را متقاعد کند که کشور به مرد قدرتمندی مثل اردوغان نیاز دارد تا از پس مشکل سوریه برآید، که بتواند با تروریسم مقابله کند، جلوی تمایلات تجزیه طلبانه در جنوب شرقی ترکیه را بگیرد و با پکاکا بجنگد.
اما در حالی که سرکوب رسانه‌ها به طور کلی و تعطیلی روزنامه‌ها و برخورد با روزنامه‌نگاران به خصوص همچنان ادامه دارد، در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرقی ترکیه نیز ناآرامی‌ها رو به تشدید است. در 24 ساعت گذشته شبه نظامیان حزب کارگران کردستان که مسلحانه با حکومت ترکیه در جنگ است، سه حمله را علیه نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه صورت داده است. در دو حمله نخست، دو خودرو بمب‌گذاری شده قرارگاه‌های پلیس را هدف قرار دادند. در سایه این تحولات چه چشم‌اندازی را پیش روی ترکیه می‌توان دید؟ عبدالله آیاسون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه مقیم آمریکا، عقیده دارد
There will be bad days for Turkey to come because
روزهای بدی پیش روی ترکیه است. حکومت نمیتواند بدین منوال ادامه دهد. در ترکیه اردوغان به حدی جامعه را قطبی کرده که در دهه‌های گذشته سابقه نداشته است. این امر برای آرامش اجتماعی خطرناک است. حکومت عملاً مشکلات اجتماعی بسیاری را حل نکرده و این متاسفانه در آینده نزدیک منجر به انفجار خواهد شد. ما در نواحی جنوب و شرق کشور مشکلات جدی داریم و این به دلیل رویکرد حکومت در جنگ با پکاکا است. کارا به جایی رسانده که پکاکا اکنون در خیابان‌های چندین شهر با نیروهای دولتی درگیر می‌شود. و واکنش حکومت به قدری خشن و خشونت‌آمیز است که تنها مردم غیر نظامی آسیب جدی می‌بینند.
حزب کارگران کردستان یا پکاکا از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. بنابر آمار گروه بین‌المللی بحران که منازعه این حزب و حکومت ترکیه را رصد می‌کند، پس از شکست شدن آتش‌بس دو سال و نیمه آنکارا و پکاکا، از تیر ماه گذشته تا کنون بیش از 1800 نفر جان خود را در درگیری‌های مختلف از دست دادند.
این صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 19 و 11 دقیقه عصر در ایران. گزارش ها رو در مجله شامگاهی پی میگیریم. روسیه گفته است در آستانه دستیابی به توافق با آمریکا برای همکاری در سوریه قرار دارد، اما واشنگتن میگوید استفاده جنگنده های روس از پایگاه هوایی در ایران همکاری های روسیه و آمریکا برای حل بحران سوریه را با چالشی مضاعف روبرو کرده. همزمان روزنامه روسیه کامرسانت هم گزارش داده که روسیه مصمم است شدت بمباران‌ها در سوریه را دوچندان کند. جزئیات بیشتر در مورد این تحولات را در گزارش آنا رایسکایا بشنویم.
روزنامه روسیه کامرسانت پنجشنبه گزارش داد استفاده از پایگاه همدان درستای تصمیم روسیه برای تشدید بمباران سوریه است و از این پایگاه در کنار پایگاه همیمیم در سوریه و همچنین ناوگان موشک انداز روسیه که همکنون در مدیترانه و خزر مشغول تمرینات نظامی هستند استفاده خواهد شد. کامرسانت به نقل از منابع نظامی خود نوشت انتخاب همدان به عنوان پایگاه جدید هوایی روسیه برای بمباران سوریه چند دلیل داشته که مهمترین آنها نزدیکی به حلب و دیر الزور است که طبق این گزارش مهمترین اهداف کنونی عملیات روسیه است و همچنین اجازه خواهد داد جنگنده های روسی از ظرفیت کامل خود برای حمل بمب استفاده کنند. به گزارش کامرسانت یک مقام ارشد نظامی که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت هواپیماهای باری نظامی ایلوشن 76 بمب ها و سایر مهمات برای حملات در سوریه را به همدان منتقل کرده اند. این در حالی است که روز گذشته علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت پایگاه هوایی همدان نه پایگاه روسی شده و نه جنگنده‌ای در پایگاه نوژه مستقر شده است و تنها اقدامی که صورت می‌گیرد این است که هنگام پرواز اجازه داده می‌شود جنگنده‌های روسی برای دریافت سوخت از این پایگاه استفاده کنند. الکساندر گولیس کارشناس نظامی می‌گوید با استقرار نیروی هوایی روسیه در پایگاه همدان بمباران سوریه تشدید می‌شود.
زمانی که بمب‌افکن‌های توپولوف 22 M3 از پایگاه مزدوک پرواز می‌کردند، می‌توانستند بین 3 تا 5 تن بمب حمل کنند. با استقرار این بمب‌افکن‌ها در همدان می‌توان آنها را با ظرفیت کامل یعنی بیش از 24 تن بمب به مقصد اعزام کرد. روشن است که هدف اصلی نظامیان ما برای توافق با ایران برای استفاده از پایگاه نوژه شدت بخشیدن چند برابری به بمباران سوریه است.
در ادامه واکنش‌ها به استفاده روسیه از پایگاه هوایی در ایران برای بمباران سوریه، دبرالی جیمز، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، به خبرنگاران گفت که این اقدام وضعیت دشوار کنونی در سوریه را پیچیده‌تر از پیش کرده و چالش جدید برای تلاش‌های آمریکا به منظور حل این بحران است. همزمان مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتی گفت پرواز جنگنده های روسی از ایران باعث نگرانی شدید آمریکاست و به افزایش همکاری این کشور با روسیه برای حل این بحران کمک نمی کند. او افزود واشنگتن در این حال در تلاش است با مسکو درباره عملیات مشترک در سوریه به توافق برسد. پنجشنبه روزنامه کمرسانت به نقل از منابعش نوشت برغم شدت انتقادهای علنی بین روسیه و آمریکا دو کشور به توافق همکاری در سوریه نزدیک شدند. یک مسئول ستاد کل نیروهای مشترک روسیه که نامش فاش نشده به کمرسانت گفت دستیابی به این توافق عملیات روسیه در سوریه را آسان خواهد کرد و مجبور نخواهیم بود درباره هر حمله با آمریکایی ها بحث کنیم. آمریکا و متحدانش مظنونند روسیه برغم ادعای مسئولین این کشور به دنبال تقویت رژیم اسد است و مخالفان میان روی وی و نه حکومت اسلامی هدف اصلی عملیات نظامی روسیه هستند. گیورگی کاساچ کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه پس از ناامیدی از آمریکا همکاری با ایران را تشدید کرده.
آغاز پرواز بمب‌افکن‌های روسیه از همدان دارای پیام‌های سیاسی امنیتی است. بدین مضمون که مسکو و تهران برای تصرف حلب اهمیت فراوان قائلند. در این مرحله روسیه و ایران هدف مشترک در سوریه دارند و بسیار به هم نزدیکتر هستند تا روسیه و آمریکا، به ویژه که روسیه نتوانسته امتیازهایی که از آمریکا می‌خواست را به دست آورد. روسیه و ایران همواره برای نجات اسد همکاری نظامی داشتند، اما اکنون به وضوح نشان می‌دهند در یک جبهه این جنگ و به دنبال پیروزی مطلق هستند. این همچنین بدان معناست که تنش‌ها در خاورمیانه رو به افزایش است. درگیری نظامی روسیه در سوریه افزایش می‌یابد و مسکو به جای حل این بحران در پی مشکل آفرینی است.
روسیه برای نخستین بار سه‌شنبه اعلام کرد جنگنده های این کشور از پایگاه نظامی همدان برای حمله به اهدافی در سوریه استفاده کردند. این نخستین بار از زمان اشغال خاک ایران توسط اتحاد شوروی و بریتانیا در 70 سال پیش است که روسیه برای اهداف نظامی به ایران برگشته. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بله، آنا رایسکایا از رویکرد روسیه به استفاده جنگنده‌هایش از پایگاه همدان گفت، اما ابعاد دیگر این موضوع نیز همچنان مطرح است. از حدود 70 سال پیش تا کنون سابقه نداشته که کشور خارجی از امکانات پایگاه نظامی ایران استفاده کنه و از سوی دیگر پیامدهای بین‌المللی هم این همکاری به همراه داشته و از جمله یافتن راه حل برای بحران سوریه را تحت تأثیر قرار داده. آمریکا میگوید در حال بررسی این موضوع است که آیا این همکاری قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل رو نقض کرده یا نه. وزارت خارجه روسیه البته تاکید داره که اقدامش ناقض قطعنامه نبوده. در بخشی از قطعنامه 2231 که در ارتباط با برجام به تصویب شورای امنیت رسید، کشورهای مختلف جهان به مدت 5 سال پس از روز تصویب برجام همچنان از خرید و فروش سلاح به ایران منع میشوند. درباره این موضوع همکارم هانا کاویانی گفتگویی کرده با پیتر وزمن، پژوهشگر ارشد در انستیتوی صلح استکهلم، و ابتدا ارزیابی او را درباره احتمال نقض قطعنامه پرسیده. پیتر وزمن:
Okay, what I think is that the Russian Air Force
به نظر من اینکه نیروی هوایی روسیه جنگنده هایی را به ایران میفرستد تا برای هدفگیری مواضعی در سوریه استفاده شود، به صورت آشکار ناقض قطعنامه 2231 نیست. این قطعنامه درباره چند موضوع بسیار صریح است. اینکه منع فروش و انتقال سلاح به ایران را اعمال می‌کند، به طوری که کسی نمی‌تواند سلاح‌های متعارف که جنگنده هم شامل آن می‌شود به ایران بفرستد، مگر اینکه موافقت همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب کرده باشد. آمریکا از جمله اعضای این شوراست و صدور چنین مجوزی خیلی محتمل نیست. این محدودیت 5 سال است، اما متن نوشته شده در مورد این ممنوعیت کمی ابهام دارد. آنجایی که میگوید این ممنوعیت درباره سلاح‌هایی است که قرار است توسط ایران یا به نفع ایران استفاده شود، این ممکن است به اشکال مختلف تعبیر شود.
منظورتون اون بخشی که درباره منفعت برای ایران صحبت میکنه؟
Yes. If we look at the term
بله، این بخش میگوید که مثلا جنگنده‌ها در ایران یا برای منفعت ایران استفاده شود. در مورد اخیر این اتفاق نمی‌افتد، چون این جنگنده‌ها به ایران پرواز می‌کنند و بعد به سوریه می‌روند و در آنجا استفاده می‌شوند. این که آیا این در راستای منافع ایران است؟ خب بله، در نهایت این به نفع ایران است که داعش یا گروه‌های دیگر در سوریه هدف این حملات قرار بگیرند. اما این هم مستقیم نیست. پرداختن به اینکه این اقدام روسیه برای استفاده از پایگاهی در ایران چگونه قطعنامه را نقض می‌کند، یک پرونده بسیار سخت حقوقی را می‌طلبد. حتی اگر آمریکا موفق شود که این تعبیر را ارائه دهد، روسیه خواهد گفت این تفسیر من نیست و یک نهاد مستقل در این زمینه وجود ندارد که این تفسیرها را انجام دهد. روسیه به عنوان عضوی از شورای امنیت قدرت وتوی هر اقدامی را دارد و این موضوع فارغ از اینکه آمریکا چگونه فکر می‌کند، راه حلی ندارد و روسیه به اقداماتش ادامه می‌دهد. On that question, we'll just go ahead doing this, regardless
of what potentially the United States will think of it. یک موضوع دیگری که در این یکی دو روز گذشته مطرح شده اینه که چه این همکاری برای سوختگیری جنگنده ها باشه و چه دامنه گسترده تری داشته باشه. مثلا به جا موندن تجهیزات روسا در پایگاه همدان میتونه ناقض ممنوعیت به حساب بیاد. چگونه این موضوع رو نهادی مثل شورای امنیت یا کشوری چون آمریکا پیگیری میکنه؟ The Russians leave and leave behind
certain equipment which is intended to be. اگر روس‌ها پایگاه را ترک کنند و تجهیزاتی را مثل قطعات یدکی جنگنده‌ها در ایران بگذارند یا به ایرانی‌ها بدهند، به صورت آشکار نقض قطعنامه خواهد بود. همچنین اگر یک تکنسین که روسیه به ایران می‌فرستد تا به جنگنده‌هایش رسیدگی کند، خدماتی را به جنگنده‌های ایرانی هم بدهد، این نیز نقض قطعنامه خواهد بود.
و این اقدامات داره در کشوری رخ میده که مثلا آمریکا به اون دسترسی نداره تا بدونه دقیقاً در محل چه رخ میده. آیا آمریکا به روسیه داره در این زمینه اطمینان میکنه یا به چه شکلی موضوع پیگیری میشه؟ In general, the
enforcement در کل اجرای ممنوعیت‌ها در زمینه سلاح مشکل است. هیچ سازمانی مسئول پیگیری این موضوع نیست. سازمان ملل یک گروه ویژه در زمینه ممنوعیت خرید و فروش سلاح دارد که برای راستی آزمایی موضوعاتی که احتمال می‌رود نقض ممنوعیت رخ داده باشد، حتی باید به ایران برود و در این مورد اخیر هم شاید این کار را انجام دهد. اما این کارگروه منابعی بسیار محدود دارد. در نتیجه برای آنها بسیار سخت خواهد بود که متوجه شوند که این نقض ممنوعیت است یا خیر. با همه اینها باید بر این موضوع هم تاکید کنم که ما می‌دانیم که ایران این ممنوعیت را خصوصاً در زمینه صدور سلاح تا کنون نقض کرده و این کار را با فرستادن سلاح به عراق انجام داده است و عراق آن را پذیرفته است. کمی عجیب است که آمریکا در این زمینه به صورت عمومی اعتراض نکرده و از آن داستانی بزرگ نساخته و حتی خیلی در این زمینه سکوت کرده است، اگرچه که می‌داند ایران میزان متنابهی سلاح به عراق فرستاده است.
ارزیابیتون چیه؟ چرا آمریکا اعتراض نکرده تا کنون؟
به نظرم آنها قبول کردند که عراق احتیاج شدید به این محموله ها دارد و نمی خواهند آنها را به خاطر این موضوع تنبیه کنند. این که اتفاق می افتد راز نیست و همه از آن خبر دارند. اما آمریکا فکر نمی کند همکنون موقع مناسبی باشد که در این باره شکایتی بکند.
آیا استفاده جنگنده های روسیه از پایگاه هوایی همدان ناقض قطعنامه 2231 بوده است؟ دیدگاه های پیتر وزمن رو می شنیدید، پژوهشگر ارشد در انستیتوی صلح استکهلم.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید.
و سپاسگزارم که مجله شامگاهی رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده. این ساعت 7:24 دقیقه عصر در ایران فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا را به میان شما شنوندگان عزیز بیاریم.
شعار نکردی نغربی جمهوری اسلامی در قبل از انقلاب که گفته می شد به معنی سیاست ایران را قبل و بعد از انقلاب تعیین کردن بود که متاسفانه با استفاده روسیه از پایگاه نوژه همدان این شعار مخدوش شده و ذلت مستعمره بودن را باید تحمل کنیم.
آقایان نماینده مجلس به اصطلاح شورای اسلامی، همانگونه که همگی شماها از سوی عوامل بیت رهبری فیلتر شده به مجلس راه یافته اید، تا کنون میبایستی که دریافته باشید که در اون مملکت هیچ مسئولی بدون اجازه رهبرتون خامنه ای حق جابجایی یک لیوان آب رو نداره و خواهشن نیازی نیست که برای ملت ایران فیلم بازی کنید و بخواهید که در مورد واگذاری پایگاه شکاری نوژه به روسها جلسه غیرعلنی برگزار شود. امر خامنه‌ای بوده و شما همه تون یه مش سیالشتر بیشتر نیستید.
سال هاست که روسیه ایران رو به شکل سیبی میبینه که وقتی برسه خودش میفته تو دستش و امروز زیر سایه جمهوری آقای خامنه‌ای دقیقا همین اتفاق افتاد. جنگ داخلی سوریه با برنامه ریزی راه اندازی شد تا بهانه‌ای باشه برای حضور نظامی روسیه در ایران. از این به بعد اگر تونستید روسیه را از ایران بیرون کنید. برای ایران متاسفم.
خواستم به خدمت سپاه پاسداران سلام کنم و بگم دست شما درد نکنه. بالاخره مملکت رو دست روسا دادین. اینو بهش میگفتن استقلال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شما اینکه با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز. گزارش‌ها رو در مجله شامگاهی پی می‌گیریم. 22 سازمان و نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای از اعدام‌های سیاسی و امنیتی اخیر در ایران انتقاد کرده و با اشاره به اعدام دستکم 24 زندانی کرد در هفته‌های گذشته گفتند که اعتراف‌های این افراد تحت شکنجه گرفته شده است. شماری از نهادهای امضا کننده این بیانیه عبارتند از کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، بنیاد برومند، آرتیکل 19 و چند سازمان مدافع حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی. همکارم سمیرا قرایی گفتگوی کرده است با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و یکی از امضا کنندگان این بیانیه و ابتدا از او در مورد جزئیات و مفاد این بیانیه پرسیده. حسن نایب هاشم:
این بیانیه تاکید داره بر اعدام‌های اخیری که هست، اعدام‌های زندانیان عقیدت سیاسی که خب سال‌ها بود در این حد صورت نگرفته بود. اعدام‌های زندانیان سیاسی عقیدتی رو داشتیم در سال‌های اخیر، ولی کن این که به چند ده نفر رو در واقع در فاصله خیلی کوتاهی اعدام بکنن مسئله تازه‌ای هست و این اعلامیه اشاره کرده حقایق این موضوع رو، روندی رو که پیش رفته مطرح کرده. این بخش در واقع توضیحیه و بخشش هم خواستهایی هستش که از جامعه بین المللی، از شورای حقوق بشر، از گزارشگر ویژه سازمان ملل و از اتحادیه اروپا خواسته شده و مجموعه ای از سازمان‌های حقوق بشر که سال‌هاست با همدیگه همکاری دارن نهایتاً خواستن یک صدا مطلب خودشون رو برسونن به جامعه جهانی.
آقای نایب هاشم، در بیانیه شما ذکر شده که بر اساس شواهدی اعتراف‌گیری‌های انجام شده تحت شکنجه از افرادی که اعدام شدند. این 22 سازمانی که این بیانیه رو منتشر کردن چگونه دسترسی دارند به شواهدی که در این بیانیه به اون اشاره شده؟
به هر حال میدونید که خب اکنون نسبت به سابق امکانات تماس از چه داخل زندان چه تماسایی که خانواده های زندانیان سیاسی دارند با زندانیان بسیار بیشتر از گذشته هست، هرچند که خب زندان های انفرادی بسیار طولانی مدت رو هم ما شاهد هستیم در ارتباط با زندانیان سیاسی عقیدتی، ولی که خبرها مانند سالهای گذشته نیست که در محدوده خیلی کوچکی بمونه و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران خوشبختانه بسیار زیاد هستند و اونها مشاهدات خودشون رو در اختیار سازمان‌های بین المللی حقوق بشر می‌گذارند و در این بیانیه هم مشاهده می‌کنید سازمان‌های عدیده‌ای هستند که پای اون رو امضا کردند و به هر حال امکان انتقال اطلاعات وقتی که به هر کدوم از این سازمان‌های غیر دولتی هم میرسه، سازمان‌های مدافع حقوق بشر وجود داره که به هم دیگه اطلاعات منتقل بکنن. در ارتباط با این مسئله روندهای باری که هست که بتونه موثق بودن خبرها رو تایید بکنه وجود داره و این خبرها قطعا موثق هست.
آقای نفاشم، شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه امید دارید که چه تأثیری بگذاره؟
به هر حال این مسئله که ایران جزو معدود کشورهایی هستش که مجازات اعدام داره، میدونید که 170 کشور دنیا یعنی اکثریت قاطع کشورهای دنیا مطابق گزارشی که اخیراً آقای بنکیمون داده به شورای حقوق بشر مجازات اعدام رو یا لغو کردن اساساً و یا اینکه متوقف کردن و 23 کشور عضو سازمان ملل همراه با دولت فلسطین 24 کشور دنیا هستن که متاسفانه هنوز مجازات اعدام رو دارن و اعمال میکنن در مورد زندانیان. اینکه این پیام در واقع که دیگه وقت آن رسیده که مجازات اعدام در هیچ جای دنیا صورت نگیره رو جزء اساسی ترین مسائلی هستش که امیدواریم تاثیر خودش رو بگذاره. مسئله دوم اینه که حداقل اینه که باید یه آیین دادرسی عادلانه و قانونی وجود داشته باشه، متعارف وجود داشته باشه. متاسفانه آیین دادرسی در ایران متعارف نیست، با کشورهای دنیا همخوانی نداره. به هر حال امید هستش که به تدریج یا قطعی و ناگهانی تغییرات جدی به وجود بیاد. البته خب همه اینا بستگی داره به اینکه شرایط چگونه پیش بیاد. متاسفانه ما در منطقمون مسئله نقض حقوق بشر در کشورها بسیار زیاده و متاسفانه کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در این ارتباط سعی میکنن گوی سبقت رو از همدیگه بربایند و در رابطه با نقض حقوق بشر مسابقه میدن با هم.
انتقاد 22 نهاد حقوق بشری از اعدام‌های اخیر در ایران. گفتگو با حسن نایب هاشم رو میشنیدید، فعال حقوق بشر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در وبسایت ما هم میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مشروح‌تر دنبال کنید و هم دیدگاه خودتون رو با سایر مخاطبان وبسایت به اشتراک بگذارید. radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست. گزارش‌ها رو در مجله شامگاهی ادامه می‌دهیم. مقام‌های نظامی و امنیتی در ایران از تدابیر جدیدی برای مقابله با خطر نفوذ گروه‌های تروریستی خبر می‌دهند. از جمله به گفته یکی از فرماندهان ارشد نظامی، برای مقابله با نفوذ گروه موسوم به حکومت اسلامی به داخل ایران، تشکیل کمیته‌های مرزی با عراق یک ضرورت است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شاهین بشیری.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت برای ایجاد امنیت در منطقه ضروری است که کمیته‌های مشترک مرزی میان ایران و عراق تشکیل شود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد حسین باقری این موضوع را در دیدار با فالح فیاض، دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق که در ستاد کل نیروهای مسلح ایران حضور یافته بود، بیان کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در این دیدار ضمن تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای هر گونه همکاری دفاعی در ابعاد و سطوح مختلف با ارتش و کشور عراق، خواستار مقابله این کشور با هر گونه گرایش تجزیه طلبانه و تفرقه انگیز شد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، اهداف تشکیل کمیته‌های مشترک مرزی میان ایران و عراق را در راستای نگرانی‌های هر دو کشور و به خصوص ایران از نفوذ نیروهای گروه‌های تروریستی و از جمله گروه موسوم به حکومت اسلامی تلقی می‌کند و آن را اینگونه توضیح می‌دهد.
در وهله اول این تشکیل کمیته بایستی ارتباط داشته باشه با امنیت مرزی و رفت آمدها و همینطور نفوذ گروه‌های مختلف از جمله داعش که یکی از نگرانی‌های عمده ایران هست و ما بارها این نگرانی رو در اظهارات سطحی پوردستان و فرمانده نیروی زمینی ارتش شنیدیم و در این حال گروه های دیگری که باز ایران نگرانی داره از طرف اونها برمیگرده به فعالیت کردها، به ویژه حزب دموکرات کردستان که فعالیت‌های مسلحانه خودش رو علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده. ترکیب همه اینها من فکر می‌کنم باعث شده که این هماهنگی رو بخوان ایجاد بکنن و این کمیته رو تشکیل بدن و به طور کلی ممکنه در بعضی مواقع لازم باشه که بخوان یک عملیات مشترکی هم انجام بدن برای مقابله با بعضی گروه‌ها، که البته اگر چون این کاری صورت بگیره نقش ایران به مراتب مهمتر خواهد بود، برای اینکه عراق درگیری‌های بسیاری در داخل خود کشور داره.
آنچه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق در مورد تشکیل کمیته‌های مشترک مرزی مطرح کرده، در حقیقت جزو اولویت‌های نخست این فرمانده نظامی از هنگام تصدی این مقام بوده است. محمد حسین باقری 15 تیر ماه 95 در گفتگویی که با تلویزیون جمهوری اسلامی پس از مراسم معارفه در سمت جدید داشت، این اولویت‌ها را اینگونه برشمرده بود:
ارتقاء امنیت در مناطق مرزی و استانهای مرزی شمال غرب و جنوب شرق کشور است که به حمدالله امروز امنیت کاملی مانند مناطق داخلی کشور دارند. ارتقاء آمادگی و دفاع از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در فراتر از مرزهای کشور.
تمایل ایران به تشکیل کمیته‌های مشترک مرزی با عراق در راستای سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی پیش از جدی شدن تهدید آنها در داخل خاک ایران است. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، پیش از این در تشریح این سیاست به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
اگر کمک ایران نبود، داعش کردستان رو گرفته بود. سردار بزرگوار ما، سردار سلیمانی، با 70 نفر جلوی داعش رو گرفت و اونا نتونستن وارد اربیل بشن.
نگرانی های جمهوری اسلامی از نفوذ گروه موسوم به حکومت اسلامی در ایران ریشه در سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دارد که پیش از این بیان کرده بود آمریکا این گروه را تجهیز می کند و به همین دلیل جلوگیری از نفوذ این گروه را برای نیروهای امنیتی ایران تا این حد مهم تلقی کرده بود.
مهماتی را که این گروه موسوم به داعش احتیاج داشتند، اینها رو در مراکزی که داعش مستقر بود در عراق از آسمان پرتاب کردن، برای اونها کمک رسوندند. گفتیم لابد اشتباهی بوده این کار، بعد تکرار شد. اونطوری که به من اطلاع دادن 5 مرتبه این اتفاق افتاده است. 5 مرتبه اشتباه میکنن؟
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق خواستار مراقبت و هوشیاری نسبت به طرح‌ها و توطئه‌هایی شد که به باور وی توسط برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای برای اختلال در حاکمیت و امنیت ملی کشورهای مسلمان منطقه و از جمله عراق و ایران صورت می‌گیرد. فالح فیاض، دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق، نیز در این دیدار از همکاری‌های ایران برای آنچه وی مقابله با اقدامات تروریستی چند سال اخیر در عراق و بازگشت ثبات و امنیت به این کشور خواند، قدردانی کرد.
هفته و 38 دقیقه عصر در ایران. شنونده ای مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سعید اوهدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، میگوید اقداماتی برای حفظ سهمیه سال آینده زائران ایرانی در جریان است. آقای اوهدی که در شهر آمل سخن میگفت، کارشکنی مقامهای سعودی را عامل عدم اعزام زائران ایرانی به حج امسال ذکر کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی گفت چگونه می شود زائران را به حج اعزام کرد در حالی که عربستان سعودی بابت فاجعه منا حتی حاضر به عذرخواهی ساده نیز نشده است. فاجعه منا در جریان مناسک حج سال قبل همزمان با عید قربان بر اثر ازدحام زائران به وقوع پیوست که مرگبارترین فاجعه حج محسوب شده است. با اینکه آمار دقیق تلفات آن هنوز رسما اعلام نشده، اما گزارش ها میزان آن را بالغ بر 2000 نفر محاسبه کردند. جمهوری اسلامی تلفاتش در حج سال قبل را بالغ بر 460 نفر ذکر کرده، در حالی که عربستان سعودی کل تلفات فاجعه منا را 769 نفر قید کرده است. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی چهارشنبه شب در آمل از برگزاری مراسم وسیع در داخل و خارج به مناسبت سالگرد آن اطلاع داد. سعید اوحدی ضمن اشاره به قطع روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی اظهار داشت که برای تجدید روابط و امکان حضور زائران در مراسم حج در تلاش و امیدوارند که شاهد تغییر رفتار ریاض باشند. به دنبال انقلاب سال 1357 در ایران و شکلگیری جمهوری اسلامی، مناسبات تهران و ریاض همواره متشنج بوده است. جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که هر یک داعیه ریاست بر ممالک مسلمان را دارند، منافع و مواضع مخالف و متضادی را مقابل هم، از جمله به طور عمده در بحرین، عراق، سوریه، لبنان و یمن دنبال کردند. حسن فرشتیان، محقق مسائل مذهبی در پاریس، به رادیو فردا میگوید تهران و ریاض نباید در برابر هم بیستند و نمیتوانند یکدیگر را نادیده بگیرند.
مناقشه بین ایران و عربستان سعودی از چند دهه پیش ادامه داشته و مسئله‌ای که پشت پرده این داستان وجود داره رقابت منطقه‌ای بین عربستان و ایرانه. ایران به موازات این که با جهان دیگه، با جهان غرب مذاکره میکنه و درها رو بروی اونها باز میکنه، عربستان سعودی احساس نگرانی این داره که ایران جایگزین قدرت منطقه‌ای او بشه. اینه که عربستان سعودی متاسفانه در این سالهای اخیر از هیچ تلاشی برای منزوی کردن ایران خودداری نکرده و هرچند اون حمله نیروهایی در ایران به سفارت عربستان سعودی عمل بسیار غیر حقوقی، غیر منطقی، غیر اخلاقی و غیر دینی بود، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست، اما از اون سوی دیگه عربستان سعودی هم به کارشکنی‌های خود ادامه میده تا مبادا ایران در مذاکره با غرب به یه قدرت منطقی تبدیل بشه. من گمان می‌کنم برخی از اینها برمیگرده به اون تلاش‌ها و رقابت‌هایی که بین این دو کشور برای قدرت منطقه‌ای شدن و مخاطب غرب قرار گرفتن وجود داشته و وجود داره. ما نمیتوانیم از قدرتی مثل عربستان چشم پوشی کنیم و عربستان هم نمیتواند ما رو نادیده بگیرد. به نظر میرسه بهترین راه اینه که این دو کشور به گونه‌ای با هم مذاکره کنند و اختلافاتشون رو حل کنند. من گمان میکنم نیروهای هستند در هر دو کشور، نیروهای با تجربه تری در هر دو کشور هستند که تلاش میکنند این مذاکرات به ثمر برسه، همچنان که نیروهای هستند که تلاش میکنند این شکاف بیشتر بشه.
به دنبال گردن زدن شیخ نمر، روحانی شیعی عربستان، در سال اخیر که حمله به مراکز دیپلماتیک سعودی در ایران را به دنبال داشت، ریاض روابط سیاسی خود با تهران را قطع کرد.
گزارش بکتاش خانسپور رو میشنیدید. فرصتی است تا پیام تلفنی چند تن دیگر از شنوندگان عزیز رو بشنویم.
درود بر شرف آقای منتظری که خود را از غلطیدن در خون زندانیان سیاسی جدا کرده و عطای رهبری را به لقایش بخشیدند. الان در بهشت برین زندگی می کند، اگر بهشتی وجود داشته باشد.
واقعا به مسئولین ورزش ایران باید جایزه آبغورگیری داد. ورزشکاران چون یکی یکی هست میشن نیه آبغوره میگیرن، میگه المپیک جای گری کردنه. تازه اگرم باختید باید اینقدر قدرت داشته باشید که زود احساساتی میشید و دلوی خبرنگاران عشقتون داره مشکتون نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اولمپیک ریو 2016.
همونطور که با شنیدن این تیتراژ حد زدید، نوبت میرسه به مرور خبرهای المپیک ریو در برزیل همراه با همکار ورزشیم فریبرز غریب که به مجله شامگاهی پیوسته. سپاسگزارم آقای غریب. اجازه بدید بدون فوت وقت بریم سراغ کاروان ایران که امروز در تکواندو کیمیا علیزاده مسابقهش همین دقایقی پیش میتونم بگم حدود نیم ساعت پیش به پایان رسید. از کیمیا علیزاده شروع کنیم.
بله خیلی متشکرم. کیمیا امروز در بخش زنان به روی شیابچانگ رفت. حریفش آقای جعفری آنازانانیویچ از کرواسی بود. کیمیا در رنگ جهانی در رتبه دهم قرار داره، حریف کروات شماره 7. مبارزه در وقت اول هر دو حریف نتیجه نگرفتند، بدون امتیاز همدیگر رو آنالیز کردند. وقت دوم کیمیا علیزاده 2 ضربه 3 امتیازی گرفت از حریفش، خیلی قشنگ یه اخطارم تحمیل کرد به حریفش، 7 جلو افتاد. بازی رفت وقت سوم کیمیا فقط خواست دفاع کنه از این 7 امتیازش، مدیریت کنه مسابقه رو، اما حریف زخم خورده حمله کرد، 6 امتیاز گرفت در ثانیه‌های پایانی که تموم شد همین نتیجه 7-6. کیمیا علیزاده پیروز از میدان خارج شد و رفت دور 1/4 نهایی.
بله ظاهرا امشب دیگه مسابقه بین کاروان تیم ورزشی ایران نیست، میره فردا که مسابقات کشتی هست شروع میشه و تکواندو.
بله ولی فقط اینو توضیح بدم که این خانم کیمیا الان اومد تو جدول آقای جعفری ساعت 11:30 شب به وقت ایران، 1/4 باید با یه حریف قدرتمند گومز اسپانیایی بزنه که رنگ اوله. البته دقایقی پیش خود کیمیا اومد شبکه خبر سیما صحبت کرد، گفت من این مبارزه اولم مثل یه فینال بود، سخت بود، حریف اسپانیایی ما یه دفعه در یه تورنمنتی زدمش و مشکل زیادی ندارم ولی قویه و با روحیه قرار 11:30 شب به وقت ایران تو 1/4 بره به دیدن این گومز.
ولی سوابق این حریف بعدیش یعنی حریف اسپانیاییش دارن خیلی حریف قدرتری است نسبت به مسابقه اولی که خانم علیزاده داشت.
بله بله این حریف خیلی قدرتره، این یکی از شناخته شده ترین تکواندوکارای زن دنیاست و همونجوری که عرض کردم رنک شماره 1 جهانه.
خب بپردازیم به مسابقات فردا، چون امشب همونطور که گفتم تیم ایران مسابقه ای نداره.
بله فردا جمعه در تکواندوی مردان داریم آقای جعفری که مهدی خدابخشی که چند سالی رنگ اول تکواندوی مردان جهان در وزن 80 کیلوگرم طلای جهان هم گرفت سال پیش به روی شیابچانگ میره. هنر خدابخشی در تکواندو هنر اجرای فن با هر دو پاس، یه امتیاز برای تکواندوکارا که با هر دو پا مثل فوتبالیستای دو پا میمونن و خیلی این ارجحیت داره به اون تکواندوکارایی که فقط با یک پا میتونن فن بزنن. جمعه فردا آقای جعفری کشتی شروع میشه، کشتی یکی از امیدهای مدال کاروان ایران. ما 2 کشتیگیر داریم، حسن رحیمی در 57 و حسن یزدانی در 74، هر دو حسن از امیدهای مدال کشتی آزاد ایران هستند. رقباشون هم تا ساعتی دیگه باید برن رو باسکول وزن‌کشی میشه، من فکر میکنم به بخش بعدی مجله بعدی ما هم خواهد خورد که ما حریفاشونو بیشتر هم در مقابل در باره حریفا و در هم درباره خودشون با هم صحبت میکنیم. مربی تیم ملی کشتی آقای امیر توکلیان یه گفتگویی کرده با خبرگزاری مهر حدود چند ساعتی پیش، گفته با توجه به اون اشاره‌ای که به مشکلات داوری تو بازی‌های قبلی قهرمانای ما تو المپیک رخ داده براش، گفته که اگر تیم کشتی آزاد با مشکلات داوری و بحث‌های سیاسی مواجه نشه میتونیم در المپیک ریو مدال بگیریم.
بله این مجموع خبرها بود در مورد کاروان ورزشی ایران، اما بعد به کاروان‌های دیگه و حواشی و رویدادهایی که در المپیک ریو هم میگذره اشاره هم بکنید آقای غریب.
آقای جعفری پر از حواشی، پر از نتایج قشنگ، پر از زیبایی ها، البته تلخی هم داره، اشکا، لبخند و حوادث. هندوستان برای اولین بار در تاریخ المپیک در کشتی مدال گرفت، مدال برنز، اونم در کشتی زنان، خانم ساکشی مالیک در 58 کیلوگرم. ژاپنی هم یه خانم ژاپنی در کشتی زنان، خانم کاورو ایچوری، اولین زنی شد که در 4 المپیک برای ژاپن 4 مدال طلا گرفته، خیلی یه رکورد جالبیه. تیم فوتبال سوئد در فوتبال المپیک، فوتبال زنان سوئد، معذرت میخوام، مردان سوئد با ضربات پنالتی برزیل میزبان شکست داد و فینالیست شد. سوئدیا قبلا آمریکا رو هم حذف کرده بودن، فینال فوتبال زنان، همون زنان درست بود، سوئد و آلمانه، ولی مردان قاطی کردم چون مردانم پایین خبر دارم. مردان آلمان و برزیل هم فینال فوتبال مردان رو انجام میدن. ژرمن ها مدعی قهرمانی در هر دو بخش زنان و مردان هستن. والیبال المپیک هم نیمه نهاییش مشخص شد، همون ایتالیایی که دیشب ما رو برد 3-0 به آمریکا خورد، و روسیه هم که ایران تو گروه ایران بود، ایران رو برد، هم به تیم برزیل میزبان خورد که میتونن این رقابت هم رقابت های جالبی باشن.
از این جزئیات برای اینکه اندکی فاصله بگیریم، کلیات یه نگاه سریع هم بکنیم به جدول مدال ها.
مدال ها تو جدول الان که من نگاه میکنم، آمریکایی ها هنوز صدرنشینه، 93 تا کلن مدال دارن که 30 تاش تلاست. بریتانیا 52 تا داره، 19 تاش تلاست. چینیا 54 تا مجموعا دارن. بعدش آلمان و روسیه و ژاپن، تا میرسیم به ما که با دو طلای وزنه برداری و دو برنز کشتی فرنگی در رده 32 قرار داریم.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. حتما در بخش‌های بعدی مسابقه بعدی کیمیا علیزاده و همینطور خبرهای بعدی رو با شما مرور خواهیم کرد. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه شنونده مجله چهارکنج خواهید بود، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. اما من حسن جعفری اینجا با شما خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه شهرام ابراهیمی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مراسم سنتی سنگ شکنی در بولیوی برای برآورده کردن نذر و نیازها، اخاذی 46 هزار دلاری کلاهبرداری در لباس پلیس از زنی سالمند در سوئیس، استفاده از کاندوم پرفلفل به عنوان روشی غیر خشونت‌آمیز برای تاراندن فیل‌ها از مزارع در تانزانیا، ثبت رکوردی تازه در موتورسواری با چشمان بسته در کوبا، ابداع باغ‌های عمودی در پایتخت مکزیک برای مبارزه با آلودگی هوا و جشن عروسی یک زوج چینی در میان زمین و آسمان.
یک موتور سوار کوبایی رکورد موتور سواری با چشمان بسته را شکست. به گزارش رویترز، آلیت پرز به مناسبت 90مین سال تولد فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، با چشم بند در خیابان‌های شهر سانتیاگو د کوبا در جنوب این کشور 8 کیلومتر موتور سواری کرد و نامش را در فهرست رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد. اهمیت این شهر سانتیاگو د کوبا از اونجاست که شورش فیدل کاسترو در سال 1953 میلادی، 63 سال قبل، از این شهر شروع شده. این موتور سوار ماجراجو که در سیرک ملی کوبا کار میکنه، در تمام طول 15 دقیقه‌ای که در خیابان‌ها موتور سواری میکرد، به وسیله یک کاروان پلیس همراهی میشد. رکورد قبلی موتور سواری با چشم بند رو یک اسپانیایی در اختیار داشت که سال گذشته میلادی طی مسیر 7 کیلومتری، یعنی 1 کیلومتر کمتر از رکورد جدید، نامش رو ثبت کرده بود.
طرفداران حفاظت از محیط زیست در تانزانیا برای دور نگه داشتن فیل‌ها از محل سکونت انسان‌ها از شیوه‌ای غیر معمول استفاده می‌کنند. اونها با پرتاب کاندوم‌های پر از فلفل فیل‌ها رو می‌تارونند. به گزارش رویترز این روش رو که چند سال قبل نهادی به نام هانی گاید معرفی کرد بسیار کارآمد هست. حالا این نهاد سرگرم آموزش روستاییان ساکن شمال تانزانیا است تا برای دفاع از منازل و محصولاتشون از دست فیل‌ها از شیوه های غیر خشونت‌آمیز استفاده کنند. بیشتر بسیاری برای دفاع از خودشون به نیزه متوسل می شدن. روز جمعه روز جهانی فیل نامگذاری شده و هدف از این نامگذاری حمایت از حیوانات است. از شیوه های غیر خشونت آمیز دیگه برای دور کردن فیل ها از مزارع و خونه ها روشن کردن مشعل در سر راه فیل ها و نواختن بوق است. روش دیگری که ابر فلفل نام داره پودر فلفل رو با خاک ترکیب می کنند و همراه با یک ترقه درون یک کاندوم می ریزند. به محض روشن کردن ترقه و پرتاب کاندوم پر فلفل به هوا گردی از فلفل در هوا منتشر میشه و همین کافیه که باعث بشه فیلها راهشون رو کج کنند و مسیر دیگه ای رو برای خودشون انتخاب کنند.
در حالی که آلودگی و ترافیک سنگین مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک زبانزد خاص و عام در دنیا است، دولت مکزیک به کمک سازمان‌های مدنی این کشور در حال اجرای طرح تازه‌ای برای زیباتر کردن ظاهر شهر و کاهش آلودگی در این کلان شهر کردند. به گزارش رویترز در این طرح قراره که تمام ستون‌های زیر خیابان‌ها و بزرگراه‌ها با گیاهان سبز پوشیده بشه یا به عبارتی در شهر فضای سبز عمودی بسازند و آبیاریش هم به عهده بارون بگذارند. به گفته یکی از پایه‌گذاران این طرح، این اولین قدم برای تبدیل محیط خاکستری پایتخت مکزیک به محیطی سبز است. ضمن اینکه سبزی فضا باعث میشه که روحیه ساکنان بهتر بشه و میزان استراب آنها هم کمتر. دیوارهای سبز که روی ستونهای بتونی نصب میشن به ستونها آسیب نمیزنن و برای معاینه و کسب اطمینان از استحکام ستونها میتوان دیوار سبز را به آسانی جدا کرد. هدف از این طرح برپایی 40,000 متر باغ عمودی در شهر مکزیکو سیتی است و سازمان دهندگانش هم امیدوارند که بتونن این فضای سبز رو در سطح کلان شهر پایتخت با 20 میلیون نفر جمعیت گسترش دهند.
ساله در آخرین هفته ماه اوت، یعنی حدوداً هفته اول شهریور ماه، هزاران نفر از مسیحیان کاتولیک در حومه شهر لاپاز پایتخت بولیوی جمع میشن تا با شکستن تخت سنگ بختشون رو از خواب بیدار کنند. به گزارش رویترز هدف از انجام این مراسم درخواست رحمت از اورکوپینای باکر است. بنابر افسانه ها مریم مقدس روزی بر دختری چوپان ظاهر میشه و به او میگه که از بستر این رودخانه خشک تخت سنگی برداره. وقتی دختر تخت سنگ ها رو با خودش به خونه میبره، قبل از رسیدن به خونه سنگ ها به طرز معجزه آسایی تبدیل به نقره میشن. وقتی تخت سنگی به راحتی شکسته میشه، سنگ شکن اون رو به فال نیک میگیره و امیدوار میشه که آرزوش به زودی برآورده بشه. این سنت بی‌نظیر که نقطه تلاقی کاتولیکا و مردم محلی در بولیوی هست، هر ساله زائران بسیاری رو از گوشه و کنار این کشور و سراسر جهان به خودش جلب میکنه.
یه یک زوج چینی روز عروسیشون رو زیر پل شیشه‌ای در حالی که روی سکوی کوچکی در هوا معلق بودن جشن گرفتن. به گزارش رویترز این پل در استان هونان با ارتفاع 180 متری بر فراز پارک ملی زمین شناختی شینیوژوای نصب شده است. این زوج گفتند که دوست داشتن عروسیشون رو به روشی غیر معمول برگزار کنن.
شیادی که در سوئیس خودش رو به عنوان مأمور پلیس معرفی کرده بود، از یک زن 75 ساله در این کشور حدود 46 هزار دلار اخاذی کرد. در این ماجرا که به گزارش رویترز در یکی از استانهای شرقی سوئیس رخ داده، مرد شیاد این پول رو به عنوان کمک مردمی به طرحی ملی برای حمایت از سالمندان در برابر کلاهبرداری‌های تلفنی اخاذی کرده. به گفته پلیس سوئیس، در حالی که یکی از حقوق‌های قدیمی برای کلاهبرداری از سالمندان اینه که با سرهم کردن داستان‌های جعلی درباره نوه‌ای که دچار مشکلات مالی شده از اونها اخاذی می‌کنند، ماجرای اخیر نشون میده که شیادان شیوه‌های جدیدتری رو در پیش گرفتند. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda